أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که از روایات استفاده شد که در حج از اول ذی‌قعده مستحب است توفیر شعر، بلکه بعضی قائل به وجوب آن شدند، ولیکن ما وجوب آن را نپذیرفتیم و قائل به استحباب شد. مرحوم شیخ مفید عبارتی داره در مقنعه، فرموده که بعد از این که فرمود از اول ذی‌قعده توفیر شعر بکنه من یرید الحج، فرمود فَإِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُحْرِقُهُ. این کلام مرحوم شیخ مفید در مقنعه ابتدا توسط شیخ طوسی در تهذیب اینطور شرح شده. ایشون فرموده که مستند شیخ مفید در این فتوا که فَإِنْ حَلَقَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ صحیحه جمیل هست. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَنْ مُتَمَتِّعٍ حلق رأسه به مکه، قال ان کان جاهلا فلیس علیه شیء و ان تعمد ذلک فی اول الشهور للحج به 30 یوما فلیس علیه شیء و ان تعمد بعد 30 التي یوفر فیها للحج فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمًا يُحْرِقُهُ. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام از متمتعی که در مکه حلق رأس میکنه. امام فرمود اگر جاهل بوده چیزی برش نیست، اگر در ماه شوال عمدن حلق رأس کرده بازم چیزی برش نیست، اما اگر بعد از ماه شوال عمدن حلق رأس کرده فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمًا يُحْرِقُهُ. یعنی اگر در ماه ذی‌قعده و یا دهم یا دهه اول ذی‌حجه حلق رأس بکنه، باید حالا یا گوسفند ذبح کنه یا گاو یا شتر قربانی کنه. این استشهاد مرحوم شیخ طوسی به نفع شیخ مفید. صاحب مدارک فرموده که اولا سند این روایت ضعیف، چون علی ابن حدید نقل میکنه، علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج ضعیف السننه، ضعف داره. شیخ طوسی هم در تهذیب گفته ضعیف جدا لا یعول علی ما ینفرد به، پس سند مخدوش، دلالتش هم مخدوشه. چرا؟ برای این که این روایت کاری نداره به ماه ذی‌قعده. این روایت میگه و ان تعمد بعد الثلاثین التي يوفر في حال الحج، اون ثلاثینی که يوفر في شهر الحج کی بود؟ ثلاثین هستی قعده بود دیگه، چون در شوال که توفیر شعر رأس نمی شود در ماه ذی قعده میشه. و ان تعمد بعد الثلاثین ای بعد مضی شهر ذی القعده التي يوفر فيها للحج. اون روایت در حلق رأس در ماه ذی حجه است، میگه علیه دم. شما میخواهید در ماه ذی قعده هم بگید حلق رأس موجب کفاره میشه؟ بعد ایشون میفرماید که وانگهی مورد سؤال من حلق رأس المتمتع الذي حلق رأسه بمکه اخست از مدعاست. شما میگید نه، در ایران هم اگر ماه ذی قعده شد من قصد حج داشتم ولیکن رفتم حلاق سرم رو حلق کرد باید کفاره بدهم. روایت داره که المتمتع حلق رأسه به مکه. آخرش صاحب مدارج میگه روایت ضعیف السند متهافت المتن، و حکمی که برخلاف اصله میخواهید با این روایت اثبات کنید. حالا چرا متهافت المتن؟ ظاهرا نظرش به اینه که این روایت حکم حلق ماه شوال رو بیان میکنه. ان تعمد ذلک فی اول الشهور للحج به 30 یوما، میشه ماه شوال دیگه. تعمد الحلق فی اول شهور للحج، اول شهور حج اول شوال به 30 یوما تا 30 روز، فلیس علیه شی. و این تعمد بعد از 30، یعنی معناشه که تعمد بعد از مضی اون 30 روزی که توفیر شهر رأس میکنیم، یعنی بعد از مضی شهر ذی قعده، یعنی تعمد در ماه ذی حجه اگر بود فعلیه دمون، حکم ماه ذی قعده پس چی شد؟ این اشکال صاحب مدارک. مرحوم صاحب صاحب حدائق آمده گفته که اما سند، شما زحمت به خودتون نمیدید، فقط میرید تهذیب نگاه میکنید. خب بابا برید صدوق هم در فقیه این حدیث رو نقل کرد و سأله جمیل در مشیخه فقیه هم که گفته که فاما اون احادیثی که از جمیل ابن دراج هست فقط رویته، عرض شود خدمتتون که حالا سند رو بعدن میخونم، سند هم صحیحه. یه چه مشکلی داری؟ پس اشکال سندی درست نیست، اما اشکال دلالی. یک اشکال شما این بود که مورد این روایت مخصوص حلق رأس در مکه است. بله سؤال این هست، ولی امام جواب مفصل داد، جمیع شقوق مسئله رو بیان کرد. ماه شوال باشد چه، ماه بعد باشد چه، عامد باشد چه، جاهل باشد چه، همه اینا رو بیان فرمود. این عموم داره جواب امام، مگر مورد مقید جواب هست؟ جواب امام با اون تفصیل شامل جمیع شقوق می شود. و اما اون اشکالی که گفتید که حکم ماه ذی قعده رو روایت بیان نکرده، آخه این حرف شما تناسب داره با کلام امام علیه السلام که از فصحاء عرب بوده؟ امام حکم ماه شوال رو بیان میکنه که جائز از حلق رأس در ماه شوال لمن یرید الحج، حکم ماه ذی حجه هم بیان میکنه که جائز نیست حلق رأس لمن یرید الحج در ماه ذی حجه، و ماه ذی قعده رو بیان نمیکنه. این دور از ساحت امام علیه السلام نیست؟ آقا این رو قرینه قرار بدید برای اینکه مراد از و امکانه و این تعمد بعد ثلاثین باشه و این تعمد بعد دخول ثلاثین، بعد از شروع 30 روزی که یوفر و فی حال الحج که میشه از اول ذی‌قعده، مشکل حل میشه، دلالت روایت هم تمام میشه، سندش هم که تمامه دیگه. چی میگید؟ و ان تعمد بعد شروع الثلاثین، به قرینه این که امام اگر بفرماید و ان تعمد بعد مضی الثلاثین، معناش این است که کاملا غیر عرفی صحبت کرده، حکم جواز حلق رأس در ماه شوال رو بیان کرده، حکم حرمت حلق رأس در ماه ذی‌حجه رو بیان کرده برای مرید حج، ولی در ماه ذی‌قعده ساکت. این عرفی نیست. این عرف میگه که بگید مراد از و ان تعمد بعد الثلاثین اینه که و ان تعمد بعد شروع الثلاثین، یعنی ان تعمد حلق الرأس بعد شروع ذی‌القعده الى دهم ذی‌حجه. حالا آی خویی فرموده صاحب حدائق، هر جوری باشه ما که طرف تو رو نمیگیریم، حق با صاحب مدارکه. بله سند روایت صحیحه، اما این که جواب از اشکال دلالی دادید، گفتید جواب امام مطلقه، بابا سائل از متمتعی سوال میکنه که حلق رأسه به مکه، امامم ناظر است به او، بعد میگه جواب مطلقه، ان متمتع حلق رأسه به مکه قال انکان، زمین به کی داره میگرده؟ انکان جاهلا فلیس علیشه و ان تعمد ذلک فی اول شهور الحج به 30 یوما فلیس علیه شی و ان تعمد بعد الثلاثین التي يوفر فيها للحج فان عليه دما يهرئه. موضوع متمتع حلق رأسه به مکه، ولذا ما در این موضوع خاص ملتزم میشیم. کسی که محرم شد به عمره تمتع، اگر بین اگر از عمره تمتع از احرام عمره تمتع تا روز دهم ذی‌حجه، حالا چه در اثنا عمره تمتع چه در فاصله میان عمره تمتع و حج تمتع حوض کنه، بره حلق رأس بکنه، از همونجا روانش میکنیم، میگیم برو از اون مراکزی که گوسفند میفروشن یک گوسفند بخر و ذبح کن کفاره بده. حالا شما بگید مکه خصوصیت نداره، دلیل نمیشه که متمتع بعد از احرام تمتع اونو از خصوصیت بندازید. بالاخره اومد داره متمتع حلق رأسه به مکه، و اونی که جناب صاحب ادب شما و شیخ مفید فرمودید که نه تو ایران هم اگر باشیم در ماه ذی‌قعده حلق رأس کنیم باید بریم یک گوسفند ذبح کنیم چون امسال بنا داریم حج بریم، نباید در ذی‌قعده حلق رأس بکنیم و الا کفاره دم داریم، آخه حالا دلالت روایت که تام نبود بر این مطلب. علاوه لوکانه لبان، غیر از شیخ مفید کسی دیگه اینو گفته از خودما؟ حالا شما از متأخرین هستید گفتید، این حکمی نبود که مخفی بمونه بر مردم لوکانه لبان. این فرمایش آی خویی. آی خویی فرموده البته اینم بگم، اون کلام صاحب مدارک که گفت که و ان تعمد بعد از ثلاثین، این به معنای و ان تعمد بعد مضی الثلاثین، یعنی این تعمد بعد مزی زل قعده هست. بعد اشبار کرد گفت حدیث مسترب المتنه، چون حکم ماه ذی‌حجه رو گفتن، حکم ماه شوال رو گفتن، ولی حکم ماه ذی‌قعده رو نگفتن. نه، اون اشکال رو ما از صاحب مدارک نمیپذیریم، فقط همین اشکال رو پذیرفتیم که مورد سوال خصوص متمتعی است که حلق رأسه به مکه، و در این مورد سوال ما ملتزم میشیم به حکم که بعد از احرام عمره تمتع و قبل از دهم ذی‌حجه اگر شخصی حلق رأسه بعد از اینکه متمتع شد، محرم شد به عمره تمتع، ان علی و کان متعمدا فان علی دما یحرقه. اما بقیه مطالب صاحب مدارک رو نمی‌پذیریم، سند روایت ضعیف ندرست نیست، یا اینی که فرموده و این تعمد بعد از ثلاثین بعد مضی شهر ذی‌القعده، نه این حرفا درست نیست، اما نه به اون نحوی که صاحب حدائق گفته که با تقدیر شروع دخول شروع و این کان بعد شروع ثلاثین یوم، این عرفی نیست، عرفی نیست که آدم بیاد بگه جئت و بعد شهر رمضان، یکی بگه آقا تو که بابا دوم ماه رمضان اینجا بودی، پلاس بودی خونه فلانی، میگه آره جئت و بعد شروع شهر رمضان، جئت و بعد عشرت ایام من عید الفطر، یه مرد حسابی کشید تو بعد عشرت ایام، شما فردای عید فطر همینجا بود، میگه ها مقصود اینه که تو بعد شروع عشرت ایام، اینا رکیک صحبت کردنش. ولی آقای خویی فهمیده من یه چیزی میگم او خیلی عرفیه، و اونی که علتی رو گوش به حرف علماء ادب ندید، علتی رو وصف بعد بگیرید، از ثلاثین هم نزنید به سی روز ذی‌قعده، بگید اینجوری رو باید تو معنا کنید، ان تعمد ذلک فی اول شهور الحج به ثلاثین یومن، اگر عمدن حلق رأس بکنه در سی روز اول اشهر حج، این سی روز سی روز شواله، اگر عمدن حلق رأس کنه در سی روز اول اشهر حج که سی روز شوال میشه، فلیس علیشه. و این تعمد بعد از ثلاثین، الف لام رو هم عهد ذکری بگیرید، اگر تعمد بکنه حلق رأس رو بعد از این سی روز ماه شوال، التی یوفر فی حال الحج، یعنی این بعد از سی روز شوال، این بعد از سی روز، این زمان بعد از سی روز زمانی است که یوفر فیها شعر الحج، و اون ذی‌قعده است دیگه، زمان بعد از سی روز شوال از اول ذی‌قعده شروع میشه، این زمان بعد از سی روز شوال، بعد از ثلاثین یعنی بعد از تلک ثلاثین، این زمان بعد از اون سی روز شوال زمان یوفر فیه للحج. میگن آقای خویی پس چرا التی گفت؟ خب بعد مؤنث نیست، مذکره، ولی میگه الذی، ایشون میگه بابا اینا قواعد ادبیه است، عرف به این چیزا گیر نمیده، ظاهر و عرفی روایت اینه. حالا اون از خب این بیان آقایی، ما در اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه که این تصحیح سند روایت که صاحب حدائق مطرح کرد، گفت سند صدوق به جمیل صحیح است لنا فیه تأمل. چرا؟ برای اینکه اونی که در مشیخه فقیه است اینه: و ما کان فیه ان محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج فقط رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمر عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج. سند به محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج از مشترکن. محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج کتاب مشترکی داشتن، کتابی مشترک نوشته بودن، کتاب و محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج. شیخ صدوق هم نقل میکنه از این کتاب در فقیه. آیا با این وجود ظهور پیدا میکند این سند که سند به تمام روایات جمیل ابن دراج است ولو اونهایی که منفردن از جمیل نقل شده؟ انصاف اینه که خالی از شبهه نیست. و ما کان فیه عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج فقط رویته عن ابی تا میرسه عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج. و در فقیه مواردی داریم میگه که محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج و کتابی داشتن اینا، کتاب مشترک. بله، از مسلمات در کتب فهرست ذکر شده که کتاب مشترکی داشتن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج. و در فقیه هم مواردی رو نقل میکنه از این دو با هم این شبه خلاصه هست. اصلا سند مستقلی به جمیل ذکر نکرده، به محمد ابن حمران هم ذکر نکرده. شیخ صدوق در مشیخه فقیه اینطور نیست که به همه روات سند ذکر کنه، گاهی سند ذکر میکنه به بعضی از روات در که یک حدیث ازشون نقل کرده و از بعضی ها چندین حدیث نقل میکنه سند هم ذکر نمیکنه. خیلی اینجور حساب نکنید که حتما باید همه سندها رو ایشون ذکر کرده، اینجوری نیست. و از این مورد محمد ابن حمران و جمیل هم چندین روایت با هم داره، کتاب مشترکشون رو گذاشته از اون نقل حدیث کرده. و شاید این سند به کتاب مشترک باشه. اگه اینجوری که شما میگید خیلی خوب بود، این سند در موارد دیگر هم تکرار شده. خب یه بارگی میگفت و ما کان فی ان محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج و نمیدونم مثلا فرض کنید و زراره، حالا اونایی که این سند مشترک زیاد تکرار شده، یعنی هست مواردی که بزنید این سند در مشیخه فقیه هست، خب اونا رو میذاش کنار این خلاصه میکرد. درد سرتون ندم، چند تا راوی داریم یه سند مشترک برای همشون ذکر میکنم، اینجوری نکرد. اینا ممکنه موجب اجمال در این مطلب بشه. حالا این شبهه ایست که ما مالا جازم نیستیم ولی شبهتون لابد ان تنحل. قطعا داشته. حالا چی میخواید چی نتیجه بگیریم؟ نه کتاب دیگه داشته، برحال احادیث دیگه داشته، اما سند ممکنه ذهن نکنه شیخ صدوق. اینطور نیست که به هر راوی در کتابش ایشون سند ذکر کنه. خب مطلب دوم اینه، اینی که آیه خویی فرمود در مورد بعد از سلام و ان تعمد بعد از سلاسین التي يوفر في آل الحج، این واقعا غیر عرفیه. و ان تعمد بعد تلك الثلاثين، بعد از اون 30 روز شعبان، التي رو مؤنث بکنیم وصف بعد باشه. اصلا اینا یک انسان عرفی اصلا این رو صحبت نمی کنه که
بعد اولا اسمه هر که نیست بعد اسمه
بله اگر یک کسی بیاد بگه که مثلا بعد مثلا بعد هندن و الذي مثلا التي وصف بعد بگه، این عرفیه. التي رو وصف بعد قرار بدیم به اعتباری که مدخول بعد مؤنثه. خود آقای خویی هم فرموده خلاف قواعد عربیه از حرف ما. بعد از اون 30 روزی، بعد از اون 30 روز که بعد از این 30 روز توفیر شرع میشه. شما التی و الذی رو چه کارش کردی؟ فارسیش کردی که دیگه اشکال تذکیر و تأنیث بهتون نشه. ما به نظرمون دو تا احتمال در روایت میشه مطرح. یه احتمال اینه که همون کلام صاحب حدائق، کلام صاحب حدائق رو بگیم، منتها بگیم درسته که رکاکت داره اینجور صحبت کردن که آدم مرادش از جئت و بعد رمضان، ای جئت و بعد شروع رمضان باشه و امام اینجور صحبت نمی کنه. اما رباط نقل به معنای که می کردن، نقل به معنایشون که مشتمل بر رکاکت بود، مثل نقل به معنای عمار ثاباتی. و قرینه اقوا داریم که مراد از بعد از ثلاثین یعنی بعد از شروع ثلاثین. چطور؟ ببینید، اگر یک کسی در وسط ماه رمضان ازش بپرسن کی آمدی، بگه جئت و بعد رمضان، این قرینه اقواست بر این که مراد جئت و بعد از شروع رمضان. حالا انسان اگر بخواد فصیح صحبت کنه اینجور نمیگه، من قبول دارم، اما بنا نیست روایات ما که نقل به معنا میشه اینا همه فصیح باشه. که به یکی میگن آقا وسط ایام البیض در مثلا حالا ماه رجب که معروف است ایام البیضش، اعتکاف میکنن. به یکی بگن آقا کی اومدی، حالا 14 همه مثلا ماه رجب که اومدی، میگه جئت بعد الایام ثلاثه البیض. ها قرینه میشه ولی که مرادش یعنی جئت بعد از شروع اشتباه، اما مقصود او رو میفهمی. اشتباه کرد اینجور گفت یعنی رکیک صحبت کرد، اما مقصود او رو میفهمی. حالا اجازه بدید. وقت جمیل، خب وقتی میاد میگه که اگر نقل میکنه از امام که اگر عمدن حلق رأس کرد در اول اشهر حج تا 30 روز کفاره ندارد، و اگر بعد از 30 روزی که توفیر شعر میشود حلقه رأس کرد کفاره دارد، ما امرمون دائره بین دو تا خلاف ظاهر. یکی این که بگیم مراد از بعد یعنی بعد شروع، یکی این که بگیم مراد از بعد بعد مضیه و ماه ذی‌قعده رو حکمش رو بیان نکردن. این خلاف ظاهر دوم اشنعه و عرف در این موارد متعین میدونه اراده همون معنای اول رو، ولذا تا صاحب مدارک تشکیک نکرده بود شیخ طوسی، بزرگان دیگر، علامه حلی این روایت رو که مطرح میکردن، شیخ مفید در درجه اول همینجور میفهمیدن. و این کانه بعد از 30، بعد از 30 روز، یعنی بعد از شروع اون 30 روز. خیلی بعیده این کلام آرکوی که علتی رو به بعد بزنیم، مؤنث علتی. حالا من فهم میکنم که نه، حالا اون گفت ذی قعده دیگه بابا، دیروز عرض کردم گاهی به جای ذی قعده میگه 30 روز. اگه میگفت، اگر میگفت بعد از شروع ذی القعده، شما چی میگفتی؟ توفیق تا دهم ذی‌الحجه است. متوجهم وقت به جای ذی قعده میگه 30 روزی که یوفر و فی الشهر لک، این عرفیه. حالا من میگم بعد از شروع کلام صحابه دار، ولی کلام رکیکه، قبول دارم. اما ام دائر بین، مثل خیار فاحش و خیار افحش میگن، ام دائر بین رکیک فاحش و رکیک افحش. عرف در این موارد انصاف حساب میکنه، اون رکیک افحشی که ما بیاییم بگیم بعد مضی 30 یوما و حکم ذی قعده رو بیان نکنم. اینی هم که آقای خویی میفرماست طریق محاوره به نظر ما نیست که به جای الذی التی بگن. و و اونم که تو ذهن میاد اون 30 التی یوفر فیها للحج، خب این غیر از اون 30 قبلی است. آقای خویی التی را از 30 رو میگه، تلک از 30 یعنی شوال، و بعد تلک از 30 میشه اول ذی‌قعده. بعد میگه زمان بعد از اون 30 روز شوال، این زمان زمانی است که یوفر و فیه للحج. ما اینجور معنا کردن رو اصلا خیلی دور از ذهن عرفی میدونیم. اما اراده بعد رمضان، اراده از این تعبیر بعد رمضان، اراده بعد شروع رمضان کردن با قرینه، این فصاحت درش نیست. در مقابل فصاحت میشه رکا کرد، اما امر بعید عرفی نیست. یک بیان عرفی است، منتها بیان عرفی رکیک. و کم له من نظیر. شما الان ببینید با هم صحبت میکنم، میگه آقا، میگه که محال ممکنه اینجور بشه. نمیدونم، مردم خیلی از این حرفا میزنن، میگه که از این چیزا زیاد میگن، الفاظی که غلطه از ادبی، ولیکن عرفی است. میگه من به این آقا مظنونم. ما یه استادی داشتیم تو ذهنم، خدا رحمتش کنه، خیلی به ادبیات حساس بود، گیر میداد به همین چیزا که این حرفا چیه میزنن مردم. من به فلان بگم، من به اون حرفایی که حالا زانم، مثلا اون زانم و اون مزنونم یعنی چی؟ اون مزنونه، تو که مزنون نیستی. خب این دیگه گیرهای ادبیه. اما اونی که آقای خویی فرمود، آقای خویی هم فرمود گیر ادبی ندید، اما کلام آقای خویی عرفی نبود. طریقه محاوره عرفی من فکر میکنم در این موارد اقرب است که همین بعد شروع باشه. حالا قدر متعقن مشترک بین ما و آقای خویی اینه که کلام صاحب مدارک خلاف ظاهره و اضطرابی هم در این بخش متن نیست. بعد از شروع ثلاثین بگیم که صاحب حدایق گفت که بالاخره آقای خویی هم یه معنایی که با همین زور میاد مطلب درست میشه. ممکنه شما در اینجا یه چیزی بفرمایید، بفرمایید که آقا اصلا چرا شما فرض کردید ماه ذی‌قعده اون ثلاثین نیست که یوفر و فیاله لن؟ مگه در روایت عبدالله ابن الحسن نداشتیم که از اول اشهر حج یوفر و شهر للحج؟ عذر میخوام، روایت محمد ابن الفضیل بود، روایت عبدالله ابن الحسن دهم شوال بود، روایت محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی داشت اشهر حج از اول اشهر حج توفیر شهر. شاید این روایت هم همونو میخواد بگه. بعد از ثلاثین التي يوفر فيها يوفر فيها للحج، یعنی بعد از اون سی روز اول شوال که شروع زمان توفیر شعر رأس هست، حالا ولو از باب حکم استحباب، التي رو به ثلاثین میدنی و از بعد از ثلاثین هم بعد مضی اراده میکنی، منتها شما چرا اصرار دارید که بگید ثلاثین ماه ذی‌قعده است؟ نه، یا مثل آقای خویی میگید ثلاثین ماه شواله ولی علتیش میخوره به ماه ذی‌قعده؟ نه، ثلاثین رو بگید شوال، علتی هم به همون ثلاثین شوال میخوره. طبق روایت محمد بن الفضیل از اول ماه شوال مستحب و از توفیر شعر رست. خب امام میفرماید که اگر بعد از گذشت اون سی روز ماه شوال که مبدأ توفیر شعر رست هست، بعد از گذشت اون سی روز حلق رست بکند، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمًا يُحْرِقُهُ. خب این جور معنا کنیم مشکل استراب روایت حل میشه و طبعا اشکال صاحب مدارک هم در این بخش پیش نمیاد، ولیکن انصاف مطلب اینه که این توجیه خلاف ظاهره، چون اگر این طور بود خب در قبلش اینا حضرت مناسب بود بفرماید، چون روایت اینجوریه دیگه. ان تعمد ذلک فی اول شهور للحج به ثلاثین یوما. خوب بود اینجا بفرماید التي یوفر فی آل الحج، اینجا نفرموده، بعد فرموده که خب فلیس علی شاید و این تعمد بعد ثلاثین التي یوفر فی آل الحج فإن علی دمن یحرقه. این تناسبش این میخواد بفرماید که حالا که دیگه وقت توفیر شعر رأسه، دیگه چرا رفتی حلق رأس کردی؟ اگه بنا بود از اول شوال رو بخواد بگه وقت توفیر شعره، برای چی اصلا اینجا فرمود اینو؟ خب مناسب بود اگه میخواست توضیح بده خب از اول اینو توضیح میدن، اینجا بیان این قید رو بزنن معنیش اینه که آقا حالا که دیگه وقت توفیر شعر رأسه در ماه ذی‌قعده، حالا دیگه چرا رفتی حلق رأس کردی؟ ولذا این بیان خلاف ظاهر میشه. به نظر ما عرفن ولو رکیک هست، اما بیان عرفی هست، منافان در عرف غیر فصیح هم صحبت میکنه. خب و این کان بعد از ثلاثین به قرینه این که اهمال ماه ذی‌قعده اصلا قابل قبول نیست از نظر عرف و اشنعه است، میگیم و این کان بعد از ثلاثین ای کان بعد شروع ثلاثین. خب پس این اشکال حل میشه. اما کلام در اینه که آیا روایت معنای دیگه ای نداره غیر از این معنایی که صاحب حدائق کرد، که فرمود که از ماه ذی‌قعده به بعد اگر شما حلق رأس بکنید ولو هنوز محرم نشدید به عمره تمتع، در وطنتون هستید باید کفاره بدید. این یک معنا. یه معنا هم آقای خویی فرمود، فرمود بعد از احرام عمره تمتع و قبل از روز دهم ذی حجه اگر شما حلقه رأس کردید، اگر در ماه شوال بود کفاره ندارد، ولی بعد از ماه شوال، یعنی با دو قید، یه قیدی که بعد از احرام عمره تمتع باشد، دومی که بعد از ماه شوال باشد، اینجا باید کفاره بدید. خب غیر از این دو معنا مرحوم آقای داماد یه معنای سومی رو ذکر کرده. خب شاید اون معنای سوم هم عرفی باشه، محتمل باشه عرفاً در این روایت. خب وقت اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه همه این احتمالا تکافؤ میکنه. مرحوم آقای داماد اون احتمال سومی که میده اینه، ایشون میفرماید که ما بگیم قید متمتع حلق رأسه به مکه، این قید به مکه این میتونه قرینه باشه، ولی که مراد اینه که این آقا به جای تقصیر عمره تمتع حلق در عمره مفرده، مخیر است انسان بین حلق و تقصیر، ولی حلق افضل. این سوال میگه متمتع حلق رأسه به مکه، میخواد بگه آقا به جای تقصیر حلق کرد، شاید اینو میخواد بگه. و امامم خب فرمود اگر جاهل بود لیس علیه شی، اگر در ماه شوال بود لیس علیه شی. نگید آقا، امام نفرمود یعید و تقصیر، پس معلوم میشه این حلق بدل تقصیر نبود. آقای داماد میفرماد خب هر حلقی مشتمل بر تقصیر هست، بالاخره کسی که حلق میکنه و اولش یه مقدار موهاش کوتاه میشه دیگه، هر حلقی مشتمل بر تقصیر هست. نه تقصیر، تقصیر یعنی میخواد بگه تقصیر، تقصیر واجب است، حلق مستحب است. تقصیر که جامع بین حلق و اخذ شعر است با قیچی مثلا، او واجب، اما حلق که از تقصیر اضافه داره او واجبه، این که اشکال نداره، که او مستحبه. بله نه، ولیکن مستحب است انسان ادامه بده حلق رو، حلق تمام رأس بشه. این ثمرم داره ها، کسانی که در اثناء حلق در عمره مفرده مرتکب محرمات احرام بشن، صابون بزنه به سرش. خب از نظر آقای داماد اشکال نداره، چرا؟ اینکه با همون اولین شروع حلق تقصیر محقق شد و دیگه از احرام خارج شدیم، و تا مستحب است که این حلق رو به پایان برسانی. آقای داماد فرموده، حالا ببینید آقای داماد اینجور فرموده، ممکنه شما از بنده سوال میکنید از آقای داماد، بله حالا تأمل بفرمایید این معنا. اون وقت آخرش این میشه، اگر حلق بکنه بدل تقصیر در ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه عالماً آمدن، اون باید کفاره بده. اگر این روایت رو بگیم اذا جاء الاحتمال، که این احتمال عرفی باشد، دیگه نه بیان آی خویی تمام میشه، نه بیان شیخ مفید و صاحب دایق تمام میشه، تأمل بفرمایید ببینیم چه میشه. والحمدلله رب العالمین.